بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته اسعد الله ايامكم از برکات این عید انشاءالله بهره وافری برده باشیم. خداوند به برکات این عید برای ما برای همه ما توفیق عبودیت و ارتقا در مدارج علم و عمل صالح عنایت کند. با خبر شدیم یکی از بستگان نزدیک آقای دکتر افشاگر از دنیا رفته است که ضمن تسلیت حمد و سوره به روحشان اهدا بکنید. الا من نقصد و هو من المرحوم المرحومه نهدی ثواب الفاتحه مع السلامات. خدا بیامرزه ان شاء الله. خدا رحمت کنه. خدا به شما سلامت. برای شادی روح حضرت صدیق طاهر صلوات و محبت الله بسم الله گفتم مسئله 23 که آخرین مسئله بود از باب استحاضه یادآور بشویم که بعضی از دوستان اشکال نکند که بعضی مسائل رو جا گذاشته باشیم. قد یجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسقة ايضا خمسة اغصان كما اذا رأت احد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء. یک مسئله مشابه این داشتیم که گفتیم کثیر 5 غسل هم میتوند داشته باشد که اگر بین ظهرین و عشاءین فاصله بیندازد. این مسئله غیر از اون هست، فقط شباهت عددی است. 5 غسل اونجا بود. سید می‌فرماید که 5 غسل باز هم متصور است. به چه وضعیت؟ می‌فرماید که فرض کنیم که رأت المرأة احد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع ثم رأت قبل صلاة الظهر. یعنی 5 نوبت قبل از هر نماز واجب دمی رؤیت بشود و پس از رؤیت قطع بشود. دم هم دم کثیر باشد که به اصطلاح از کرسوف بیرون بزند. هر کدام این دم طبق نصوص که گفتیم یک حدثی است که نیاز به غسل دارد. در این صورت 5 تا غسل متصور است. این فرمایش ایشان می فرماید اگر که غسل شما تصور کردید که غسل سخت بود، موجب عسر شد یا حرج یا وجدان ما نداشت، طبیعتاً التراب احد و طهورین، بدل از غسل تیمم کند. هر غسلی یک تیمم که کافی نیست. بعد هر غسل یادتون هست که یک وضو هم داشت، هر غسل هم یک تیمم، هر وضو هم بدنش یک تیمم. اگر برای همه 5 تا نماز جدا تیمم بکند می شود 10 تا تیمم. این فرمایش سید طباطبایی هست، مستفاد از اطلاقات نصوص، اطلاقات وجوب غسل و اطلاقات بدلیت تیمم از غسل و وضو. و این حکم هم در حقیقت یک حکم فرضی از یک سو و از سوی دیگر در نهایت امر میرسیم به این نتیجه که بگیم یک حکم احتیاطی است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 147 و 48 می فرماید به طور عنوان و فهرست که این بیان سید طباطبایی یزدی یک احتیاط است و الا به استدلال که مراجعه کنیم این 5 تا غسل با این وضعیت قابل التزام نیست. برای اینکه اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا اطلاق دلیل غسل برای کثیره که 3 تا غسل آمده و برای متوسطه که 1 غسل آمده، اون اطلاق دلیل شامل این صورت هم می شود. چرا؟ برای این که کثیره که گرفتار استحاده کثیره هست با یک انقطاع و دوباره عود کردن حالت کثیره از وصف مستحاده کثیره بیرون نمی شود. اطلاق دلیل شامل این مورد خواهد شد. و ثانیاً گفته می شود که در این مسئله یک اولویت را باید رعایت کنیم، ملاحظه کنیم، و آن این است که فقهاً گفته می شود که اگر مستحاضه به استحاضه کثیره در حالتی باشد که سیلان دم استمرار داشته باشد، 3 غسل کافی است. خب در صورت استمرار که 3 غسل کافی باشد، در صورت انقطاع که قطعا کافی است. بنابراین بر اساس اولویت این انقطاعها غسل اضافی و زیاده بر 3 ایجاب نمی کند. و ثالثاً اگر چنانچه در باره هر غسل در باره هر رؤیت و هر انقطاع یک غسل قائل بشیم، قد یتجاوز عن العشرات. انقطاع 5 که نمیشد، هر انقطاع و او یک غسل 10 بار، نه 10 بار هم ممکن است. بنابراین من حیث الاستدلال این فتوایی که سید اعلام کرده اند قابل التزام نیست. ازف الا ذلک که همان استحاضه کثیره و متوسطه طوری نیست که مستمر باشد و انقطاع نداشته باشد، تا بگیم حکم فقط اختصاص دارد به حالت استمرار. قطعا در وضعیت کثیر و خلیل انقطاعهایی هست، اگر مورد حکم و توجه شرع بود برای اون انقطاعها حکمی اعلام میکرد، و الان که حکمی اعلام نشده است معلوم می شود که این انقطاعها هر کدام که در حالت خاصی قرار داشته باشد، در حالت کثیره یا در حالت متوسطه، به همان حکم اولی که 3 غسل یا 1 غسل باشد چیزی اضافه نمی کند. در نتیجه بیان سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه، اولا تصور یک فرض نادری است از اون جزئیاتی که با مذاق شرع یا با مذاق عرف تطبیق نمی کند. البته منظور از مذاق عرف، عرف خاص هست، عرف شرع، نه با مذاق عرف تطبیق میکند و نه وقوعش در خارج در فهم متشرع متصور است، منقطع و متصل. چنین وضعیتی در قلمرو مذاق متشرع دیده نمی شود که کثیره را دو قسم تقسیم کند به منقطع و متصل. این مطلب تمام. به قول بعضی از عزیزان که از استحاضه آمدید بیرون، فصل بعدی فصل فی النفاس و هو الدم و هو الدم یخرج. ولی گفتیم احوط احوط گفتیم. خب شما اون ابتدا بحث رو که گوش ندید انتها شکمی دستانداز پیدا میکند. ابتدا بحث جمود در نصوص و هر انقطاعی گفتم نصن و اجماعا موجب غصه میشود. سید دقیقه بی اون سادگی هم نمیشود. از کنار رأی ایشان گذشت، با استدلالی که آورده شد نتیجه این شد که احوط این باشه. گفتم برای شما که پس از شرح چیزی که در میاد این است که احوط. تمام. فصل فی نفاس و هو دمون یخرج و مع دهور اول جزء من الولدی او بعدهی قبل انقضاء عشرة ایام من حین الولاده، سواء کنه تام الخلقت اولا کسقط و ان لم تلج فیه روح، بل ولو کان مدقتا او علقتا بشرط العلم بکونها مبدأ نشوء الانسان.
کلام سید را در استازه متوسطه میتونیم قبول کنیم، ولی در استازه کسیده اگر زنی بین دو نماز و ظهر است فاصله بیندازد، 100% نمیشه بگیم که باید به سه غصه اشتفا کنند. همینطور غصه ها پتسا میشود. ظهر این ظهر را بخونند بعد اساسات چه را بخونند، هر کدام با خود غصه جدا کنند کنند. لذا بیان سید در قربه صحیح میشود در استازه کسیده تحدد اقصار میشود، ولی در استازه متوسطه نمیتونیم با
این پنج غیر از اون پنج تاست. اون پنج تا سر جا خودش. نه این اون گوش نداد، گوش ندادید. این پنج تا غیر از اون پنج تاست. اون پنج تا که سر جا خودش هست. انقطاعاتی هم که بیاد هر انقطاع هم یا بسته
بیانش این بود که در اگر او در شرع مقدس وارد می شد شرع مورد توجه قرار بود.
نه اون عزیف نه اون فرمایش سید نبود، اون فرمایش عزیف بود. گفته بودم عزیف یا کسی دیگه ای مال سید نبود، اون عزیف بود. بسیار خوب، مطلب کامل شد و شما فرمایش را چون به بار ننشست یه جای دیگه رفتید، عیب ندارم. برای شما آرزوی صبر میکنم. براتون بگم که دم نفاس تعریفی دارد و خصوصیاتی دارد. بیشتر خصوصیات و احکام نفاس همون احکام حیض هست که بحث طولانی نداریم. فقط تعریف و تحقیق موضوعی نفاس مورد بحث هست. عنایت کنید. درباره موضوع نفاس که تعریف شده هست، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب معتبر جلد یک صفحه 251-252 می فرماید دم نفاس را از تنفس رحم گرفته اند، لذا ولد المنفوس اطلاق می شود در نصوص، و این دم نفاس عبارت است از در اصطلاح شرع نفاس عبارت است از دمی که بعد از ولادت رؤیت شود و بیرون بیاد و خارج شود. معنای لغوی و اصطلاحیش واضح است، و اما تعیین موضوع در باره دم نفاس گفته می شود که حالت نفاس که به وجود بیاید چندی قبل، یعنی چند روز یا حداقل چند ساعت قبل از ولادت ممکنه خون دیده شود، و در حین ولادت همراه با ولادت هم ممکنه دمی رؤیت شود، و بعد از ولادت هم ممکنه دمی رؤیت بشود. قدر متیقن از دم نفاس دمیست که بعد از ولادت رؤیت بشود، اما قبل از ولادت چند ساعتی یا حتی چند دقیقه اگر دم رؤیت بشود و خارج گردد، فقها دم نفاس به حساب نمیاد بلا خلافن، بلکه بالاجماع تقریبا. و اما دمی که حین ولادت باشد، شیخ می فرماید که کتاب خلاف جلد اول صفحه 246 236 می فرماید اگر برای یک مرئی طلقی عارض بشود، طلق یعنی حالت زایمان، و قبل از ولادت اگر خونی ببینند، بلا خلاف نفاس نیست، و اگر در حین ولادت باشد نفاسون عندنا، و اما بعد از ولادت اگر باشد قطعی است. این فرمایش شیخ بود، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، در همان منبعی که گفتم می فرماید پس از بیان شیخ می فرماید تحقیق این است که دمی که در حین ولادت باشد هم نفاس به حساب نمیاد، بلکه دمی که نفاس به حساب میاد باید بعد از ولادت باشد، بعد از خروج اولین جزء از ولد و فرزند و طفل، طفل که نه جنین، طفل و جنین فرق میکنه، جنین. برای شما بگم این مطلبی که ما میگیم که قبل از ولادت نفاس نخواهد بود، به ذهن شما ممکنه خلجان بکند که شرع هم چه چیزی را فرموده، ولی از لحاظ علم چند دقیقه چند ساعت اگر جنین حرکت کند خون بیاد بیرون ممکن نفاس باشد. و ما گفته ایم که علم حجیتش قطعی است و امارات و ادله در صورتی اعتبار دارد که مخالف علم نباشد. علم حجیتش ذاتی است، علم اگر کشف کند اینه. خوشبختانه من حسن الحظ همین امروز صبح با متخصص فن صحبت کردم که شکر خدا در متناول ید ماست، استاد برازنده این علوم. سوال کردم که قبل از ولادت اگر دمی به وجود بیاد چه می شود؟ فرمود که قطعا اون دم دم نفاس نیست از نظر علمی، چنان که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر جلد 3 صفحه 368 می فرماید که اگر شرح بر متن کلام محقق حلی می فرماید که اگر قبل از ولادت باشد نفاس نیست بلا خلافن، بلکه اجماع را هم از مدارک نقل میکند. این صاحب نظر فرمود که نفاس نیست برای اینکه جنین که از جدار جدا می شود همراه او یا بعد از قاعدتاً بعد از بیرون آمدن جنین اون خون میاد بیرون، و یا احیاناً با فاصله بسیار کمی تا از جاش حرکت کنه، چسبیده به جدار هست، جدایی از جدار سیلان دم دارد و اون جسم آمد بیرون پشت سرش خون می آید. اون خون خون نفاس است. من حسن هست، خوشبختانه روایت درست مطابق علم، نه این که ما خوشحال باشیم که روایت مطابق علم است. ما خوشحالیم اینه که علم کشف میکند که نصوص ما اینقدر دقیق است. نص این است که تا ولادت نشده است نفاس نیست. این دمی که دیده شود قبل از ولادت حمل به استحاضه می شود. اگر در ذهنتون سپرده باشید که گفتیم حامل حائض می شود، ولی آخر بس کجا رسید؟ حامل مستبین دیگه حیض ندارد، اگر سیلان دم دارد استحاضه است. مستبین یعنی چه؟ یعنی پیشا پیش ولادت. اینو قبلا گفتیم و شرح دادیم. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه برای مطلب خودش دو روایت نقل میکند که از این دو روایت استفاده میشود که دم حیض فقط پس از دم نفاس فقط پس از ولادت است. کتاب وسائل جلد دو باب چهار از ابواب نفاس، حدیث شماره یک و حدیث شماره دو. حدیث شماره یک و حدیث موثقه عمار ابن موسی هست، سند معتبر هست ولی محقق حلی می‌فرماید که این سند راویان فتحی دارد ولی موثقن، فتحی باشد موثق سند معتبر. شیخ کلینی نقل می‌کند محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری موثق شیخ کلینی عن محمد ابن احمد عن احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال عن عمرو ابن سعید که توثیق دارد، عن مصدق ابن صدقه هم که توثیق خاص دارد، عن عمار ابن موسی که توثیق دارد و فتت، عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرأت یصیبها الطلق ایاما او یوما او یومین فترى الصفرة او دما فقال تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر ان تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك السنة بعدما تطهر. دیدی چه شد؟ یعنی این دمی که میاد یک روز یا دو روز جلوتر یه دردی رو احساس میکنن، اون درد خودش به اصطلاح اصل مسئله نفاس نیست، مسئله ولادت نیست، دردهای مقدماتی هست. خونهایی که بیرون بیاد میفرماید تسلی. تسلی یعنی چه؟ حیض نیست، نفاس هم نیست، چیه؟ استحاضه است. دلالت کامل، سند معتبر. محقق حلی میفرماید که اچن فتحی هستن ولی موثقن. روایت دوم و عنه عن ابراهیم ابن هاشم عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن ابیه علیه السلام. این سند آشنا هستید، محمد ابن یعقوب عن ابراهیم ابن هاشم که معلومه، عن نوفلی که توثیق دو تا خصوصیت دارد. یک، دو تا در ذهن اجمالی من هست که دو تا توثیق عام دارد و علی الاقل یک توثیق عام و از اتباع آل البیت هم هست، شیعه هست. عن سکونی که شیخ نافلی سکونی است، سکونی از ابناء عام است، عامی هست ولی روایت زیاد دارد، مورد اعتماد هست. این دوتا با هم پیوسته هستن، نوفلی و سکونی. این حدیث، این سند معروفیه دیگه، شما اعتبار این سند رو میدانید. محقق حلی که خیلی احتیاط هم میکند میفرماید سکونی هرچند عامی هست ولی موثق است. خود محقق حلی که این سکونی رو موثق بگد دیگه گویا توثیق مستحکمی داشته باشد. عن جعفر عن ابیه علیه السلام امام صادق از امام باقر انه قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما کان الله لیجعل حیضا من حبل یعنی اذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة الا ان ترى على رأس الولد اذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة. درست مسئله رو کامل شرح میداد. اگر درد زایمان براش عارض شده باشد تا ولد خارج نشده باشد دمی که ببیند دم نفاس نیست. اگر یک روز جلوتر اون دم رؤیت بکند استحاضه است که حمل مستبین حیض نمی شود. بنابراین در این صورت باید چه کند؟ موضوع و تشخیص بدن. تشخیص موضوع تمام شد. چه شد تشخیص موضوع؟ شما نفرمایید که ما یک عنوان کلی داریم و آن این است که تشخیص موضوع عرفی است، به شرع کار ندارد. یه خلط کوچیکی می شود. تشخیص موضوع در صورت در اختیار عرف هست که حکم برای یک موضوعی آمده باشد و اون موضوع از موضوعات عرفیه باشد. و اما اگر شرع برای اونجا احتمالاً به عنوان مکمل گفته باشیم که اگر شرع برای حکم خودش یک موضوع تعیین کند، خب تعیین موضوع در اختیار شرع است و تشخیصش هم می شود شرعی. اینجا جزء همون موارد هست که شرع برای حکم خودش یعنی احکام مترتبی بر حیض و نفاس موضوع تعیین کرده است. موضوع چی چیه؟ و خروج دم بعد از ولادت، این می شود موضوع. شرع خودش موضوع تعیین کرده. پس از که شرع برای خودش موضوع تعیین بکند تشخیصش هم می شود شرعی. شرع تشخیص می داد که بعد از ولادت این حکم و این احکام را دارد. مطلب را براتون گفتم، خوب عنایت نکردید. اگر خوب عنایت میکردید در این حالی که فاضل هستید عنایت هم میکردید سوال نمیفرمودید. گویا به ذهنم این بود که شما جای سوال باشه، گویا که چه موضوع گاهی موضوع عرفیست. مثلا شرع اعلام میکند که به آدم مستمند کمک کنید. خب مستمند رو شرع تعیین نمیکنه، عرف تعیین میکنه، حکم آمده. و گاهی نه شر اونجا گفته بودم شر مبسوط الیت هست، میتوند یه موضوع از سوی خودش تعیین کند. موضوعات عرفی چیزیست، موضوعی را که شر خودش تعیین میکنه چیز دیگریست، مبسوط الیت هست. یه چیزی را موضوع تعیین میکند، پس از که شرع موضوع تعیین کرد تشخیصش میشه چه؟ شرعی. اینجا خود شرع موضوع تعیین کرده که چه؟ موضوع برای این احکام رؤیت و خروج آدم بعد از ولادت، این تعیین کرده. قبلش بیاد نه، عرف بگد که قبلش هم جزء نفاسه میگه نه، علم هم بگد نه. در این حالی که گفتم علم هم موافق هست، مطلب تمام. چی؟
در روایت اولی که فرموده یک روز یا دو روز دفته شد بسا دمه هینه برابط کامونه. در روایت دومی هم کانن نبی صلی الله ما کانن لالی از حیزن و حمله، این یعنی را مفسر اضافه کرده، یعنی راهی اضافه کرده، ما رو به معصوم نیست. این را رهد سر با رحس البلد، این کلام مال معصوم یعنی مال مفسر آورده. پیغمبر فرمودی که ریت داره میزن به حمله، کجا این بلالت میکنه که خونه رینگ بلالت. ثانیا اگر بلد یعنی فرمودی علمی هم ثابته، اگر بسیه این هستش از دیواره جدا شد در رحم مادر خود کرد دو روز بیرون نیومد، دو روزه داره این خانم هیست و خون میبینه، باید حمله کنیم که این نفاس نیست چون هنوز رسی دیده نشد.
طیبه لانسوس کن کافی باشه دیگه، گوش باشه وقت هم گذاشته. نه یه جمله بگم که اولا و ثانیا، اما اولا سؤال در روایت اول که گفت یصیب و طلق زایمان، طلق زایمان هست یا من یا ایام، حالت زایمان براش پیش آمده، خون هم میبینه ولی ولادتی نیست. این خون را گفته چه کنم؟ گفته نمازش را نخوانم. فطر سفره خونه دیگه، خونابه است. او دمن متن رو نمیخوانید اشکال میکنید، اول بخوانید بعد اشکال کنید. این اشکالش ها که از اساس جا نداشت. اما مطلب دومی که میگید صاحب وسائل اشکال میکند که یعنی ممکنه کلام امام نباشه، ولی ریخت و تفسیر طوریست که امام کلام پیامبر شرح میداد در جواب سوال هست، کسی دیگه نه صاحب وسائل آمده اینو به عهده گرفته و نه شارح دیگر. در روایت در متون آمده کلام پیامبر، پشت سرش یعنی از امام که شرح میشد برای کلام امام. تتمه انشالله فردا. سلامتی آقا، سلامتی.